بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون رعایت مسائلی که زوجین باید داشته باشند، سه مطلب رو شب گذشته خدمت شما داشتن و در این جلسه هم دو مطلب رو باز پیشبینی کردم از نکاتی که نتیجه عملی فراوان داره برای ماها، تا انشاءالله این دو نکته رو هم خدمت شما بیان کنم. نکته اول پیرامون زینت کردن زنان هست برای بیرون منزل. متاسفانه این صحبت هرچه کمتر تو مجالس دینی گفته شده، اخیراً سرایت کرده به بعضی از خانم‌های متدین ما و شکایت هایی میشه از ناحیه خود زنها. چندین بار به بنده حداقل شکایت کردن که در مجالس عمومی دیدن زنهایی رو که مربوط به افراد متدین هم هستن، یعنی شوهران خوبی هم دارن، خود اون زنها هم رعایت عفاف و حجاب رو دارن، اما مثل که توجه به این نکته ندارن که تو منظر عمومی نباید زینت بکنن، آرایش نباید بکنن، و این رو باید برای موارد حلال و داخل منزل فقط باید داشته باشن. منتها بارها شنیده شده شکایت میکنن و دیدن خانمایی که تو جلسات عمومی، تو مسیرهای عمومی میبینن زنهای متدینه‌ای رو که زینت کردن و گله میکنن از اینها که چرا این منکرات کم کم داره سرایت میکنه به افراد مؤمنه. حالا این بحث زوایای متعددی داره. یک بحثش فرمان عقل انسانه. عقل انسان میگه که زینت رو که برای جلب توجه افراد هست، اینو باید تو مسیر صحیح انسان قرار بده، یعنی اونجایی که جلب توجه عاقلانه هست خیلی خوب انسان جلب توجه میکنه. حالا سوال اینه، آیا عقل انسان اجازه میده که یک زنی افراد نامحرم رو به خود متوجه بکنه، نظر اونها رو جلب به خود بکنه؟ آیا رو عقل اجازه میده؟ عقل انسان میگه اگر این زن میخواد با کسی ازدواج بکنه خیلی خوب، مثل جلسه خواستگاریه خیلی خوب، اون یه بحث دیگریه. بعد از جلسه خواستگاری هم عقل انسان میگه زن برای شوهرش اون خوبه، چون اون جلب توجه باعث جلب محبت میشه، استحکام خانواده میشه، باعث میشه که مرد توجه به دیگران نکنه، باعث میشه زن و شوهر قانع و راضی باشن به ازدواج هم دیگه. اینا بحثای مهمیه، اما اینکه بخوان این زن بعد از اینکه ازدواج کرده باز بخواد مردان نامحرمی رو به سوی خودش جلب بکنه، یا حتی قبل از ازدواجش بخواد مردان نامحرمی رو به سوی خودش جلب بکنه، افکار اونها رو مشغول به خودش بکنه که ما اسمشو میذاریم آلودگی فکری، فکر انسانها رو آلوده بکنه، این کار خلاف عقله، خلاف شرع هم هست. یعنی دین هم اومده همین فرمان عقل رو تأیید کرده و اینطور نیست که بگیم یه فرمان شرعیه، نه. شما تو جوامع بیدین هم رو ملاحظه میکنید که انسانهایی که غیرتمندن حاضر نیستن همسرانشون، زنهاشون برای نامحرمان زینت بکنن و جلب توجه اونها رو بکنن، ولو دینم ندارن. این دلیل بر اینه که فرمان عقله، تو فطرت انسان این گذاشته شده. عقل میگه این دو نفری که میخوان با هم ازدواج کنن خیلی خوب، هرچی هم جلب توجه با هم داشته باشن بعد از که ازدواج کردن اون دیگه اشکالی نداره. اما برای بیگانه برای چی میخواد جلب توجه بکنه؟ چرا فکر انسان ها رو آلوده میکنه؟ چرا مشغول میکنه؟ به تعبیر دیگه چرا آزادی فکری انسانها رو از بین میبره؟ چه قصدی داره؟ میخواد چه بکنه؟ از این آرایش کردن چه منظوری داره؟ خب بگه منظورشو، بگه ما هم بالاخره بفهمیم دیگه. یه دلیل عاقلانه ای داشته باشه که یقینا ندارن. اینو بنده خواهشم اینه، هم از آقایون که تو جلسه حضور دارن، بالاخره با زنهای محرمی در ارتباط هستن، مادر، خواهر، همسر، اگه اختیدن آرایش میکنن اینا رو بهشون تذکر بدن. هم خواهرانی که حاضر تو جلسه هستن، متاسفانه اونایی که مخاطب صحبت ما هستن تیم گونه جلسه ها معمولا نمیان، این اصلا درکشون پایینه، احساس نیازم نمی کنن. مثل یه بیماری میمونه که پیش دکتر نمیره، مریض هست اما احساس نیاز نمی کنه. اونا هم که مشکل فکری دارن، الان همین خلاف عقلی که دارم عرض میکنم زیادم هست تو جامعه. خب چرا این احساس نیاز نمی کنه بیاد تو این جلسه تو ما صحبت که میکنیم بشنوه این رو؟ این هم خودش یه مشکل دیگه است. به منزل بیماری های روانی هستن که بیماری روانی خودشون پیش پزشک نمیرن، وقت اطرافی ها وظیفه دارن، اطرافی ها یا دستبارشون رو میبندن با زور میبرندشون، و یا اینکه فریبشون میدن یه جوری قانعشون میکنن، بالاخره آخرش اطرافی ها وظیفه دارن. اینه که به شما عرض میکنم، شمایی که اهل این گونه جلسه هستید تذکر بدید در حیطه اقوام خودتون، گاهی جلسه اقوامی هست، بالاخره افراد دور هم جمعن، تو همون جلسه ها مسئله رو علنی مطرح بکنید، هم آیین بدونن هم خواهران بدونن. دیگه مطمئن باشید تو اقوام هر کدامتون این منکر وجود نداشته باشه. من تو بحث عاقلانش رو قشنگ مطرح بکنید، بعدم دو تا روایت الان خدمتتون میخونم، روایتش هم بگید که بدونن. حتی حدیث خیلی داریم تو این زمینه، من از بین روایت های متعدد دو تاشو انتخاب کردم خدمتتون عرض کنم، چون این دو تا نکات خاصی رو توش وجود داشت خدمتتون میخوام بخونم. امام صادق علیه السلام از جدشون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنه. فرمودن هر زنی که تطیبت و خرجت من بیتها، هر خانمی که خودشو معطر بکنه، تمیز و پاکیزه بکنه، حالا عطر بزنه یا آرایش بکنه به تعبیر امروزی ها، و از خانه برد بیرون، پیامبر فرمودن فهیه طلعن، این زن همینطور مورد لعنت واقع میشه، حتی ترجع الى بیتها متا ما رجعت، تو وقتی که برگردت خانه، هر زمانی که برگردت، یعنی اگه دو روز هم طول بکشه، دو روز همینطور ملائکه اولیاء خود اینو لعنتش میکنه. هم تو مورد لعنته. یعنی دقیقا همون چیزی که تو فطرت انسانه، این تو تأکید دینم روش هست. اینو میگن دین فطری، دین عقلی. الان که دارم عرض کنم این بحث رو اگه شما تو کل دنیا هم مطرح بکنید، هیچ کس نمیتونه جوابتونه بده. اینو امروز هم الحمدلله وسایل ارتباط جمعی هم فراوانه دید. رو از طریق سایت همین بحث عقلی شو که گفتم، 4-5 تا دلیل عقلی خدمتون الان عبدالله ولایی صحبت هم اشاره کرده. بحث استحکام خانواده، بحث ارتباط زن و شوهر، بحث آزادی فکری، بحث آلودگی فکری جوان ها، این همش بحث عقلی بود دیگه، خدمتون عرض کردم. اینا رو هر جا دنیا بگید همه جا میپذیرن. اینجا استدلال عقلی ما اینه، روایت هم همین رو تأکید میکنه. روایت دوم هم عرض بکنم، باز اون حضرت فرمودن ایما رجلن، حالا اون مال زن بود، این روایت میگه اگر مردی راضی باشه، ایما رجلن، اگر مردی راضی به تزیین امرأته، راضی باشه به این که زنش خودشو زینت بکنه، و تخرج من باب دارها، بعد این زن از در خانه بره بیرون، یعنی زینت رو برای محرم، اون چه که گفتم عاقلانه هست اونه دیگه. عقل میگه اونجایی که قانونیه برای اونجا هر چی میخوای زینت بکنی بکن، چون مقصود عقلایی داره، نتیجه عقلایی هم داره. گفتم استحکام خانواده است دیگه، مرد کمتر توجه به بیگانه میکنه، مانع گناهش میشه، راضی میشه به ازدواجش. اینا مسائل مهمیه. حالا اگه مرد راضی شد به این که زنش خودش رو زینت بکنه، بعد از آرایش از خانه برد بیرون، فهو دیوسون، این مرد دیوسه. دیوس یعنی چه؟ اینو ما تو فارسی هم گاهی بعضی افراد به کار میرن اما معناشو نمیدونن چیه. دیوس آدم مرد بی غیرت رو میگن، که هر بلایی سر ناموسش در میاد هیچیش نیست، راضی هم هست که بیگانگان با همسرش در ارتباط باشن. گاهی حتی خودش واسطه هم میشه. عذر میخوام، خیلی خلاف ادب دارم از که ما ناچارم لفظو از لغوی معنا بکنن، که گاهی خودش هم واسطه میشه و افرادی رو مرتبط میکنه با همسر خودش. اون دیگه درجه بالای دیوسه. اون درجه پایینش هم همینه که میده خانمش آرایش کرده، مرد بیگانه داره با اون حرف میزنه، میخنده، این هم میچیش نیست. بعد حضرت فرمودن ولا یعثم من یسمیه دیوسا، اگه دیگران هم گفتن این مرد دیوسه، گناهی انجام ندادن. خوب دقت کنید، دین اسلام عرض شود که تعذیر داره. حالا اون بحثه تعذیر رو نمیتونم اینا رو اینجا همشو مطرح کنم، یه اشاره میکنم. تعذیر دارد و اجراء حد دارد نسبت به کسی که قذف میکنه. قذف یعنی چه؟ یعنی یه نسبت حرامی رو به این کسی میده. مثلا اگه کسی به شخصی گفت شما زنا کردی، یا گفت شما زنازاده هستی، پدر زنا کرده، از نظر این قاذف و قاذف اگر اثبات شد تو دادگاه که ایشون یه همچین کاری کرده، 80 ضربه شلاق میخورد این آقایی که این نسبت داده. حکمم خیلی سخته، اونقدر سخته که میگن حتی اگر این آقا رفت تو دادگاه شهادت داد، گفت که من شهادت میدم که این آقا زنا کرد و به گونه ای باشه که میگه دیدم، و تو بحث زنا میدونید که 4 تا شاهد باید باشن، همراه خودش 3 نفر دیگه را هم صحبت کرده بود که اونا بیان، اونا نیومدن شهادت بدن. قاضی همین شهادت دهنده رو حکم قصد فروش جاری میکنه. حتی اگه نفر دوم اومد، نفر سوم اومد، نفر چهارم یه وقتایی گفت نه من نمیام شهادت بدم، باز قاضی میتوان، یعنی باید این سه نفر رو بگیرد حکم قصد، یعنی هر کدامشون 80 ضربه شلاق بهشون میزنه. حکم نسبت دادن یه خلاف شد به کسی خیلی سخته. لذا تو بحث زنا یه نکاتی هست که شاهد باید زرنگ باشه، اونایی که حکم شرعی میدونن سعی میکنن خودشون چهارمین نفر باشن. مثلا اتفاق نمیفته، حالا چی تو میشه یا چهار نفر دیده باشن. اما امام علیه السلام میفرمان من اگه بخوام شهادت بدم من سعی میکنم چهارمین نفر باشم، یعنی مطمئن بشم سه نفر شهادت بدن تا من چهارم باشم که یک حکم قصد رو من جاری نشه. دین اسلام نمیخواد هر غلطی یک کسی انجام گرفت فوری اثبات بشه و بعدم حکم رو جاری بشه. این که بعضی خیال میکنن که وقتی یه چیزی خودشون یقین دارن دیگه قاضی هم باید حکم رو صادر بکنه، نخیر، قاضی همچین وظیفه ای نداره که. بحث اثبات شرعیش بحث دیگری است. مگه هر غلطی واقع شده و یقینا هم واقع شده برای شما یقینیه، اما حق ندارید برید هم تو مطرح بکنید. و حکم قصد برای همینه که اگر رفتید مطرح کردید و اثبات نشد خود شما مورد تعذیب و حد شرعی واقع میشید. بس خیلی سخته، همون دینی که دارد اونا رو مطرح میکنه اینجا اجازه داده که مردی که راضیست خانومش زینت بکنه برد بیرون نسبت دیوس به این مرد بده. اینا رو دقت کن، اینا کنار هم بگذارید، ببینید دین چیه، کجا رو داره دست میگذاره. معلومه که گناه خیلی گناه بزرگیه. متاسفانه گفتم امروزه گاهی حالا اونایی که بیدینن که اصلا اهل این جلسه نیستن، اما گاهی عرض کردم خبرهایی به ما میرسه که زنهای متدینه تو مجالس مذهبی میان شکایت به ما میکنن، میگن اینا رو تو سخنانتون بگید، ما دیدیم که مثلا تو نماز جمعه، نمیدونم تو مجالس مذهبی، تو دعا، تو اعتکاف، تو چی؟ زن خودشو آرایش کرده. چی؟ این سرایت کردنش به زنهای متدینه این برای ما خیلی ناگواره. ادامه روایت رو دقت کنید. فرمودن و امرأتون ازا خرجت من باب دارها، زنی که خارج میشد از در خانه اش در حالی که زینت کرده و عطر زده و شوهرش هم به اون نکته راضیه، برای شوهرش به هر قدمی که زنش برمیداره یه خانه ای در آتش جهنم خدا براش میسازه. یعنی حالا الان بر حکمی که برای زن هست خیلی هم سخت، حکم زن یعنی اینن اهل آتشه، شوهرش هم فکر نکنه که بیگانه از زنشه، نخه این شوهر چون راضی شریک در گناه اوست. فرمود به کل قدم بیتون فنار براش ساخته میشه. بعد حضرت فرمودن فقص رو اجنهت نسائکم، کوتاه کنید محدوده فعالیت زنهای خودتون رو. خیلی تعبیر قشنگی است، من تعبیرهای تحت اللفظی نمیتونم بکنم، خیلی عبارتهای عربی عبارتهای خیلی شیرینی. بندن محدوده فعالیت خانماتون رو محدود بکنید. ولا تطولوها، وسیع نکنید که زن هر کاری میخواد بکنه، از جمله این که بخواد زینت بکنه خودش از خانه برد بیرون. که در طولانی کردن محدوده فعالیت زنها ندامت است و جزاء و آتش است، و در کوتاه کردن محدوده فعالیت آنها رضایت الهی و سرور است و دخول در بهشت است بدون حساب. بعد حضرت فرمودند احفظوا وصیتی فی امر نسائکم، توصیه من رو راجع به زنهای خودتون سفارش بکنید تا نجات پیدا کنید از شدت حساب در روز قیامت، و کسی که حفظ نکند سفارش من رو خیلی حال او در محضر پروردگار بد خواهد بود. من دیگه عبارت عربیشو فقط ترجمهشو گفتم که سریع به نتیجه برسیم. خب این مطلب اول ما، انشاءالله که صحبت ما رو منتقل میکنید به اون زنها و به خصوص گفتم تو جلسه های اقوامتون، من از بزرگان جلسه خواهشم اینه مطمئن باش که تو اقوامتون دیگه این منکر نباشه. لازمش اینه که یه جلسه ای که همه اقوام جمع هستن این نکات رو هم استدلال عقلیشو بگید هم روایتشو بخونید و توضیح بدید و بحث رو جا بندازه، یا یه روحانی دعوت کنید بیاد اونجا. علی‌ای حال از این جلسه های اقوام خیلی ما نتایج خوبی میگیریم اینا رو، و ایناست که صدا و سیما من بیشتر از اونا انتظار داره. فرهنگ جامعه در اختیار اینا، این همه مباحث مختلف دارن، بحث های زنده روز دنیا که این بحث ها از اینا باید صدا و سیما بیاد، نه فقط برای کشور، اصلا منتقل کنن تو خارج، بدونن دین ما یه دین عقلانیه و چطور نکات ریز روانشناسی تو این مباحث ازش یاد شده و دقت شده. بسیاری از اختلافای زن و شوهرم تو همین مباحث که اینا رعایت نمیکنه. زن رعایت نمیکنه، شوهر یه قانه به این خانمش نیست، اصلا اطمینان گرفته میشه. یکی از ضررهایی که داره زن و شوهر دیگه اطمینان رو به یک دیگه ندارن. مرد میگه من به چه اطمینانی نصف روز یک روز تو خونه نیستم، این خانمی که جلو چشم خودم دم زینت میکنه برای مردم در غیاب من چه میکنه؟ من دیگه اطمینان بهش ندارم. بعد این مرد حق داره تلفن های همسرش هم حتی مراقبت بکنه، وقتی اطمینان نیست اصلا زندگی دیگه دوام نداره، شیرینی نداره. اگر مرد راضی باشه به این نکته که هیچی، عدم اطمینان طرفینی میشه، زن هم دیگه به شوهرش اطمینان نداره. وقتی میگه که این شوهر من به زینت کردن من راضیه، معلومه که زیاد بین من و زنهای دیگه تفاوتی زیاد نیست براش. حالا خانمش زینت بکنه برای نامحرم براش زیاد فرق نمیکنه. و همون نکته دیوسی که گفتم پیش میاد، زن اگه احساس کنه شوهرش غیرت کافی رو نداره، زن هم دیگه به شوهرش اطمینان نداره. خب بحث دومی که امشب میخوام عرض کنم اینم بحث مهمیه، و اون اینه که مرد گاهی باید خدمت بکنه به همسرش. یعنی علاوه بر این که کارهای بیرون منزل رو مرد به عهده میگیره انجام میده، چه اشکال داره وقتی اومد داخل منزل یه مقدارم خدمت به خانمش بکنه؟ حالا بعضی مرد هستن که میگن نه، ما وظیفه فقط از در خونه به بیرونه و داخل منزل اصلا ربطی با من نداره، ولو فرصت کافی هم داره، نه فرصت حالا خیلی زیاده، اما میتونه نیم ساعت یک ساعت میتونه یه مقدار به همسرش کمک بکنه در امر نظافت منزل، در امر آشپزی منزل، در امر عرشبت تمیز کردن ظروف منزل، میتونه یه خدمت هایی بکنه. اما گاهی مرد ها اصلا چون تربیت کافی ندارن و اطلاع از این مباحث دینی ندارن، خب نمیدونن. اتفاقی که از مباحث مهم دینی ما همینه. من تو این زمینه حرف خیلی دارم، اما یه دونه روایت انتخاب کردم از امیرالمومنین علیه السلام که اللهم صل علی محمد که ببینید اون حضرت که ما البته ادعا میکنیم معروفین به تصدیقنا ایاکم، ادعا میکنیم پیرو این ناصر الله، اگر حقیقتا پیرو این خاندان بودیم که وضعمون خیلی بهتر از این، اما در واقع ببینید همین یه دونه روایت اگر با سلوحه کار ما باشه، این هم از احادیثی که مثل بحث دیشب بعید میدونم هیچ کدامتون تا بالا این حدیث رو شنیده باشید. یعنی ایراد به خود بنده است که چه اینا رو تو سخنرانی هم زودتر نگفتم. انتظار اینه که این بحثا گفته بشه تو مجالس عمومی، و حیف که باز این بحث اینجا داره توی جلسه محدود گفته میشه. من خیلی تأسف میخورم. اینم باز از بحثایی که کل جامعه ایران ما، نه ما بالاتر از او بریم تو کشورهای خارج. الان دقت کنید این بحث ببینید خانواده بهش نیاز دارن یا نه، اما توجه به این نکات ندارن. خیال میکنن بعضی اصلا آرس که مرد بخواد تو داخل منزل کمک به خانمش بکنه، یا بعضی ها کمک میکنن به قصد منتگذاری، اونم درست نیست. آره میخواد کمک بکنه بعد منت سر خانمش بگیره، یا میخواد به رخ دیگران بکشه. حالا مثلا امروز مهمان اومده منزل، جلو اونایی کار انجام بده بگه بله ما هم تو منزل کار میکنیم. نه، اینا رو نمیگه. اونی که عرض میکنم نیت خالصه، یعنی انسان واقعا بدونه یکی از وظایفش اینه و این یه افتخار برای مرده. حالا این روایت رو دقت کنید، از امیرالمومنین علیه السلامه که فرمودن دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه جالستون عند القدر، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها نزد دیگ قضافزی نشسته بودند و انا انقل عدس. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود من عدس پاک میکردم، معلوم شد میخواستم غذاشون عدس بوده، یا من داشتم عدس پاک میکردم. قال یا ابوالحسن، پیامبر فرمودن که یا ابوالحسن قلت لبیک یا رسول الله، گفتم بله چی میفرمم. خب پیامبر وقتی دیدن که امیرالمومنین علیه السلام دارن عدس پاک میکنن، کمک به همسرشون میکنن، این جملات فرمودن، فرمودن اسمع منی ولا اقول الا من امر ربی، فرمودن گوش بده از جانب من، من هم آنچه الان میخوام بهت بگم چیزی نیست جز از طرف پروردگارم، یعنی اون قولی که خداوند فرموده است میخوام به شما بگم. ما من رجل یعین امرأة فی بیتها، هر مردی که کمک بکنه به همسرش، الا کان له بکل شعرة علی بدنه عبادت و سنتن. اینا تصورش هم خیلی مشکله. بفرمان مردی نیست که کمک به همسرش بکنه مگر اینکه به تعداد موهایی که در بدن او هست عبادت یک سال برای این مرد نوشته میشه. حالا ببینید موهای بدن انسان چقدر زیاده. اونایی که اهل معنا هستن از این جملات چیزای دیگه هم میفهمن، و اون اینه که این نشون میده که تمام وجود این مرد الهی میشه و نورانی میشه. چنانچه گاهی وقتا انسان تمام وجودش از خدای متعال دور میشه، مثلا آدمی که جنابت براش حاصل میشه اونم همینه، میگه از زیر هر موی بدن او جنابت خارج میشه، که علم امروز هم این رو کشف کرده است، تازگی فهمیدن این رو. میگن چطور دین اسلام اون موقع فرمودی کسی که این حالت براش پیش میاد باید برد کل بدنش رو شستشو بکنه. خب همونطوری که تو اون حالت کل بدن دور میشه، تو این حالت خدمت به عیال میفرماد به تعداد موهایی که در بدن او هست هر یه دونه موی یک سال عبادت. بعد یک سال عبادت چند توضیح دادن، صیام و نهارها و قیام و لیلها، یک سالی که تمام روزاشو روزه گرفته باشه و شبهاش هم احیا و قیام به عبادت کرده باشه، تقریبا عمر دنیا میشه دا. اگه بگیم مثلا 1,000,000 2,000,000، اگه مو رو نمیدونم تو بدن انسان باشه 2,000,000 سال عبادت میشه، یعنی قبل از خلقت حضرت آدم که حضرت آدم که اصلا 18,000 ساله چیزی نیم. بعد فرمودن و اعطاه الله تعالی من الثواب مثل ما اعطاه الله الصابرین، خداوند اونقدر ثواب به این مرد میده، ثواب صابرین رو به او عطا میکنه. و داوود و نبی و یعقوب و عیسی به اندازه ثوابهای داوود پیامبر و حضرت یعقوب و حضرت عیسی علیه السلام خداوند به او ثواب اعطا میکنه. حالا اینا رو اگه بخوان باز با قرآن بریم جلو، خداوند در قرآن میفرماد اجر صابرین رو به غیر حساب میده. به غیر حساب یعنی که تو روایت میگه که معناش اینه که روز قیامت میگن اینه که صابر بودن اصلا بلندشن بدون اینکه بخوان بازرسی بشن برن بهش، یعنی چه حالت بشون. یا علی من کان فی خدمت العیال فی البیت، فرمودن کسی که در خانه خدمتگزار همسرش باشه. و لم یعنف، خوب دقت کنین، لم یعنف یعنی لم یکره، یعنی وقتی داره خدمت میکنه قلبنم خوشنود باشد از این خدمتش، نه اینکه خوشش نیاد، من واقعا تا دلش هم راضی باشه که داره خدمت میکنه به همسرش. کتب الله تعالی اسمه فی دیوان شهدا، خدا نام این مرد رو تو دفتر شهدا ثبت میکنه، یعنی ثواب شهید فی سبیل الله خدا رو عطا میکنه. و کتب الله له بکل یوم و لیلت ثواب الف شهید، به هر روز و شبی که این خدمت میکنه خدا ثواب هزار شهید رو برای او مینویسه. و کتب له بکل قدم ثواب حجت و عمرت، هر قدمی که بر میداره برای خدمت به خانومش برای هر قدمی ثواب یک حج و یک عمره قبول شده براش مینویسه. و اعطاه الله تعالی بکل عرق فی جسده مدینه فی الجنه، به تعداد عرقهایی که تو جسمش به وجود میاد علاوه زحمت که میکشه یک شهر تو بهش خداوند برای اون می نویسه. حدیث بازم ادامه داره همین اندازه کار عرض شود که انشاءالله که همه ما این حالتها رو البته گفتم نیتش رو دقت کنیم، صرف عمل نه، برید عمل با نیت. نیت چیه؟ فقط به خاطر خدا، یعنی وقتی انسان این روایات رو می بینه احساس کند خداوند خوشنود میشه. مردی همچین حالتی رو در خودش احساس بکنه بگه چون خدا هم خوشنود میشه که من خدمت به همسرم کنم، چشم میرم معاوضه کند با خوشنودی پروردگار و بره جلو ببینید خدای متعال با او چه میکنه. وقت این ثواب هایی که تقوا نزدیک به بی نهایت شد دیگه، لبه مرز بی نهایت، این ثواب های هنگفت خدا برای اون مینویس. اینم بحث دومی که انشاءالله همه ما موفق باشیم و بتونیم این گونه در داخل منزل رفتار بکنیم. نمیدونم این را هم عرض بکنم یا نه، این خدمتگزاری مرد به همسر میتونه دوازدهمین نکته‌ای باشه که تا الان خدمتون گفتم، که باز از نکاتیه که میتونه ریشه اختلاف خانواده رو حل بکنه. منتها این آخرین دوازدهمه نمیتونم بگم همه اختلاف ها رو، اون یازدهتا رو چرا؟ اونا رو تک تکش هم گفتم نه با همه، اونا رو این تو عرض کردم، هر یه دونه شو اگه رعایت میشد ادعای من این بود، گفتم تو کل دنیا هم برید بررسی کنه، عجله نکنه، اگه 20 سال دیگه هم شما خلافش رو یافتید بیاد به من بگید، بگید ما یه مورد اختلاف پیدا کردیم که با این 11 تا نکته حل نشد، با یه دونش. این 12 خدمتگزاری رو میتونم حالا بگم اکثر اختلافات با این خدمتگزاری میتونه حل بشه، شاید بیش از 90% اختلافا با همین یه دونه، مثلا ریشه اختلاف زده میشه. منتها خب یا مردها خدمت نمی کنن، اما بعضی هم که خدمت میکنن گفتن خدمتشون اینطور که گفتم خالصانه نیست، که تو این روایت فرمود ولم یعنف، ولم یعنف یعنی انفذ بینی دیگه، یعنی خلاصه کراهت درونی نداشته باشه از این خدمت که به همسرش برده و نخواد منت سر او بگذره، نخواد به رخ دیگران بکشه، نه خوشنودی پروردگار تو ذهنش باشه. وقت ببینید چقدر این زندگی شیرین میشه و چه مشکلات از خانواده ها حل میشه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، شب جمعه و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. با همین دعایی که می کنیم انشاءالله تو ثواب شهدای کربلا شریک می شویم. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. خیلی تعجب کردن وقتی سنگ و چوبا رو کنار زدن. وجدت جثتن بلا رأس، یه بدن بدون سر رو دیده، در حالی که برادر رو خوب می شناختن. اما اونقدر تعجب کردن، انت اخی انت ابن امی، آیا شما من برادر من حسینی، آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء عما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء عما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء. خدایا تویی که مضطر رو جواب میدهی و بدی رو غیبت رو از او دور میکنی، کشف سوء میکنی و دوستان او رو خلائف در زمین میکنی. و يجعلكم خلفاء الارض. الهم الله، نه کسی غیر از خدا نمیتونه این کار انجام بده. منتها قلیلا ما تذکرونه، همه نمیفهمن، خیلی کم متوجه. شب جمعه متعلق به امام زمانمون علیه السلامه. خدایا با آبروی اهل بیت علیه السلام، با آبروی امام حسین علیه السلام و خواهرشون، اضطرار امام زمان رو برطرف فرما و ظهورشون رو نزدیک فرما. ما را از بهترین یارانشون قرار بده، مشمول دعاهاشون قرارمون بده. مملکت و نظام ما، رهبر عالی قدر ما، خادمین به نظام رو حفظ یاری فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. رحمت واسعه خودت رو بر همه شهدا، امام بزرگوار و امواتمون نازل فرما. بر خود ما هم نازل.